بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب رسیدیم به آیه دوم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که گفتیم که این بعثت رسول و رسول در واقع حکایت و اشاره است برای بیان شرعی، مقصود بیان شرعی است و معنای آیه اینه لا عقاب الا به بیان، عقاب صورت نمیگیره مگر اینکه بیان آمده باشد. خب این از این تقریر آیه. به این استدلال به آیه اشکال شده که اون چیزی که آیه اثبات میکنه با آن چیزی که ما به صدد اثباتش هستیم با هم تغایر و تفاوت داره. آیه اثبات میکنه که عقاب قبیح هست در صورتی که بیان شرعی از طرف شارع صادر نشده باشه، اما آن چیزی که ما میخواییم اثبات بکنیم اینه که عقاب قبیح است در صورتی که بیانی واصل نشده باشه. ما اساساً نسبت به صدور بیان شرعی که حرفی نداریم، ما میگیم اگر بیانی صادر شد، ولو صادر شد اما به ما نرسید به هر طریقی، مثلا فرض کنید که حالا بر اساس آن چیزی که میگن که یکی از کتب حدیثی ما که از مهمترین کتب حدیثی ما بودی که دائم مدینت العلم، میگن بر اثر گذشت سالها حالا یا در واقع مفقود شده یا اینکه در واقع به حدی بوده که روایاتش با روایات کتابهای دیگه تقریبا از لحاظ مفاد و محتوا هماهنگی داشته، اون کتاب عملا کل عدم شده، اصلا استفاده نمی‌کنه. حالا فرض کنید در اون کتاب یه روایتیه، روایتی آمده که مثلا در مسئله‌ای که ما می‌خوایم حکم شرعی رو استنباط بکنیم به ما کمک میتونسته بکنه، اما به هر دلیلی ما بهش نرسیدیم، یعنی وصول اتفاق نیفتاد. در اون صورت میگن آقا به واسطه این ادله براعت شرعی وجود داره. اما اون چیزی که این آیه شریفه داره استفاده میشه ازش، قبح عقاب به واسطه عدم وصول بیان شرعی نیست، بلکه قبح عقاب به واسطه عدم صدوره. یعنی اگر بیان شرعی صادر نشد از طرف مولا، عقاب منتفی. اما ما میخواییم اثبات بکنیم که عقاب قبیح است در صورتی که یک بیان شرعی به ما نرسد. خب معنای این حرف این چیه؟ معنایش اینه که ممکنه یه بیانی صادر بشه از شارع، ممکنه یه بیانی صادر بشه از شارع اما به ما نرسه. خب اصلا مفاد و مقتضای براعت شرعی چیه؟ براعت شرعی میخواد برای ما یک امنیت و یک در واقع براعتی رو از ناحیه اون تکلیفی که بهش شک داریم که به ما نرسیده رو به ما بده، ولی اون که اون تکلیف صادر هم شده باشه، ولی اون که اون بیان شرعی صادر هم شده باشه اما چون به ما نرسیده است، وصول اتفاق نیفتاده است، پس عقاب شرعی، عقاب و مؤاخذه از طرف شارع منتفی است و براعت شرعی وجود داره. پس بنابراین اون چیزی که ما میخواییم اثبات بکنیم غیر از اون چیزیست که از آیه قابل استیاده است. همینو بخونیم. و یمکن الاعتراض علی هذا الاستدلال، میتونیم به این استدلال اعتراض کنیم، بگیم که به ان غایت ما یقتضیه نفی العقاب، غایت ما یقتضیه نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع، لا فی حالت صدورهی و عدم وصولهی الی المکلف. غایت و نهایت آن چیزی که این استدلال، ما یقتضیه این استدلال، نهایت چیزی که این استدلال اقتضا داره چیست؟ نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع، که عقاب منتفی است در حالتی که بیانی از طرف شارع صادر نشه. آقا فرق بین صدور و وصول که مشخصه دیگه. صدور به معنای در واقع بخوام تو مراتب حکم توضیح بدیم همون معنای جعل و انشاء و اعتبار است، اما وصول تو مراتب حکم میرسه به مرحله تنجز، این که بخواد در واقع در حق او منجز بشه به واسطه این که بهش رسیده باشه. اینا با هم تفاوت داره دیگه. لذا میفرماد غایت چیزی که اقتضا میکنه این استدلال نفی عقاب است در حالت عدم صدور بیان از شارع، نه نفی عقاب در حالت صدور بیان و عدم وصول بیان به مکلف. چرا؟ میگه لعن الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع، به خاطر اینکه این کلمه رسول همانا اخذ شده است به عنوان یک مثالی برای صدور بیان از طرف شارع. اساسا رسول مشعر به صدور بیان است نه وصول بیان. لا للوصول الفعلی للمکلف، رسول برای بیان وصول فعلی نیامده است، یعنی برسه به دست مکلف. و ما نحن به صددهی، و او چیزی که ما به صددش هستیم تا اثبات بکنیم، انما هو تأمین من ناحیت تکلیف که لم یصل الینا بیانه حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من الشارع. و اون چیزی که ما به صددش هستیم یک امنیت است، هو تأمین انما هو تأمین امنیت از ناحیه تکلیفی است که لم یصل الینا بیان اون تکلیف به ما نرسیده است. حالا ممکنه حتی ولو کان اون بیان قد صدر من الشارع، ممکنه اون بیان شرعی از طرف شارع صادر هم شده باشه، اما چون نرسیده ما یک امنیتی در قبال این تکلیف مشکوک خواهیم داشت. آقا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید.
صدور، بحث سر صدور دیگه، میگیم که اگه صدور اونجا
نه، بحث سر وصوله. ما تو براعت شرعیه میخواییم در واقع بگیم که وصول اتفاق نیفتاده لذا عقاب منتفیه.
وصول همون خیلی دیگه جا محله قبل فعله.
مرحله قبل فعله یعنی چی؟
مرحله
حکم دیگه. ببین عرض کردم صدور، فرق صدور و وصول. صدور مربوط به مرحله جعل و اقتضا و اعتبار انشاست، مربوط به ثبوته. وصول میرسه به مرحله پایین، یعنی اثبات فعلیت و تنجز اینها. روشنه؟ ما آره ما میخواییم با قرائت شرعیه وصول رو اثبات کنیم. آیا که وصول ندارد؟
اصلا ندارد. اگه داشت که بلد
نمیدونی. آره اگر که داشت به قول شما اینطوری.
ممنون شما.
سلام شما. خب
آجام
جانم بفهم
آجام بری توی این معنا این که نبعث و رسولن ما توی این آیه
درست
صد درصد وقتی چی بود؟ صدور اتفاق بیفته خب خودش داره باید به وصولش به ما باشه. وقتی وصولش به ما اتفاق نیفتاد خب مدت چیزی ما مطلب با همین آیه میتونیم باشیم. این به شرط رسول همون این که بخواد بیاد این بیانه در ضمنش این وصول به ما هم داره. وقتی مثلا بیانی بیاد ولی به ما نرسه خب میشه یعنی خودش داره به فکر این نبود برمه میداره و یک درصد
میشه
کار
قبیلی،
کار یه دونه لغو و بیهوده
میشه
که صدوری باشه بدون وصول.
نمیشه یعنی شارع صدوری انجام بده اما مرحله وصول نرسه؟
آجا ممکن هست باشه اما
من چند بار براتون مثال دادم بعضی وقتا این اتفاق میفته که شارع یک حکمی رو جعل میکنه منتها مثلا به مرحله جعل و اعتبار انشاء میرسه اما به خاطر مصالحی هنوز موقع این که این حکم فعلی بشه یا فعلیت هم میرسه اما موقعی که این حکم منجز بشه هنوز نرسیده. با مصالح رو که در هر مرحله‌ای برای خودش مصلحت و مفسده داره. مصلحت و مفسده‌ای که ما بجز مراتب حکم می‌گرفتیم، مصلحت و مفسده این جعل بود، مصلحت و مفسده انشاء و اعتبار بود. اما ممکنه لذا یه حکمی صادر بشه اما به یه مرحله‌ای برسه اساساً به آقا فعلا لازم نیستش که شما چیز کنی، خدمت شما عرض شد که وصول اتفاق بود.
ها پس صدور بدون وصول کاملا ممکنه و قلایی هم هستش خیلی منطقی، چون همین چیزایی که گفتید میشه به مرحله تنجیز
امکانش هست. لذا میگیم که ممکنه صادر بشه اما واصل نشه، حالا به هر دلیلی، یا به خاطر این باشه که مثلا بعضی وقتا به خاطر نقص از طرف ماست، یعنی ما مثلا مشکل داریم، خدا میخواد یه عذابی به ما وارد بکنه، اون عذابه چیه؟ اینی که این حکم ما نرسه مثلا، این اتفاقا ممکنه بیفته.
ممکن
چی؟
احتمال بیاد
روشنه؟ سایر دوستان مشکلی نیست از این جهت، میخوام این سراغ آیه بعدی.
آجابا
جانم بفهم
به سوال من خوندیم،
بذاریم از بالای چند تا سوال نمیشته. میفرماین که توی ایتا سوال پرسین چش نگاه میکنم. آقای اخوانی میشه بیانش از رسول گرفت، مرحله فعل میشه چی نمیشه این نمیفهمم. کل اینها رو شایسته از زیر سوال میبره که قبح اقابلا بیان را زیر سوال ببرد. نه آقای اخلاقی، قبح اقابلا بیان دلیل براعت عقلیه بود. ما الان تو براعت شرعیه هستیم، یعنی براعتی که اگرچه مفاد هر دو یکیه، بارها عرض کردم براعت شرعیه با براعت عقلیه مفادش هیچ تفاوتی نداره، یعنی هر دو قراره به شما یک امنیتی از جانب شارع داده بشه نسبت به تکلیفی که مشکوکه که شما را عقاب نمی کنن. منتها این که این براعت رو چه دلیلی اثبات میکنه تفاوت داره. تفاوتش از این جهتی که گاهی اوقات دلیل عقلی این کارو میکنه، گاهی اوقات دلیل شرعی، که میشه براعت شرعی عقلی. بعد ثمرش چی خواهد شد؟ بعضی وقتا مثلا شما اگه دلیل عقلی اثبات بکنی در مواجهش با تعارضش با سایر ادله توی مقام یا استفاده از اون در بعضی از فروض یک دلیل شرعی مشخص میشه. بعضی وقتا ما مثلا میخوایم از لسان دلیلی استفاده کنیم، میخوایم در واقع این دلیل رو حاکم کنیم بر دلیل دیگه یا واردش کنیم. خب اینکه براعت عقلیه باشه یا براعت شرعیه باشه تفاوت ایجاد میکنه دیگه. مثلا در تعارض بین براعت عقلیه با مثلا خدمت شما عرض شود که ادله دیگه از اصول عملیه، با تعارض بین براعت شرعیه با ادله دیگر از اصول عملیه یا امارات، حالتی که بینشون ایجاد میشه تفاوت داره. بعضی قائل هستن که در واقع ادله امارات و سایر اصول اگر که مواجهه داشته باشن مثلا با براعت عقلیه نسبتشون و حالتشون به ورود میشه، یعنی اساساً میاد موضوع قاعده قبح قابل بیان رو برمید. بعضی ها میگن نه اینطور نیست. حالا این بحثش مفصل انشالله توی رسائل مرحوم شیخ برامون توضیح میده. خب گفتن که اینجه توضیح مکلف در شرایط و حالت استدلال و غیر از حالت استدلال معذر است. نمیفهمم آیگان جو انما هو تعمیم ناحیت تکلیف یعنی چی؟ گفتیم که و ما نحن به صددهی، او چیزی که ما به صددش هستیم غرض ماست، در براعت شرعیه اون امنیت بخشی از ناحیه تکلیفی است که بیانش به ما نرسیده. ما تو براعت شرعیه میخواییم در واقع اثبات بکنیم که اگر وصول اتفاق نیفتاد شما معاقبه و مؤاخذه نمیشی. این هم از این. یک مرتبه وصول داشته اما این وصول از بین رفته. آقای اخلاقی من مطلبتون رو متوجه نمیشم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. میکروفون تو بست. بگو یگانه جو کم زودتر. یگانه جو هم که پرید. بگو.
آجا ببخش این صدای من خیلی خراب میشه.
زودتر بگو، وقتمون رفت. زودتر بگو.
آجا توی این بحث رو گفت توی اشکال. میگه این اشکالی که ما بیان کردیم این در حالتیه که ما در صدد اثبات معذب بودن مکلف حتی در حالت مذکور باشیم. اینو من توجه تحت لازم میگه آزا، یعنی توی این حالتی که توی اشکالی که ما بیان میکنیم نسبت به این آیه ما معذریم، درسته؟
الان چی رو میخواید بیان کنید؟ توجه نمیشم.
جا عدم اقاب.
نه الان سوالتون چیه؟ میخواید در مورد چی صحبت بکنید؟ میخواید بگید اینجا اشکال وارده؟ پای اشکال وارد نیست؟ یا نه سوالتون در رابطه با فهم مطلبه؟
نه در رابطه با فهم مطلب جو.
ببینید توی یمکن الاعتراض اشکال میشه به استفاده از آیه، که شما آیه رو وقتی که دارید ازش استفاده میکنید نهایت چیزی که برای شما داره اینی که اگر شارع بیانی رو صادر نکرده باشه عقابی هم نیست. اما اون چیزی که ما به صددش هستیم و در براءت میخواییم ازش استفاده کنیم اینی که اگر بیانی واصل نشود ولو صادر شده باشه، مثلا کار ما بحث صدور نیست، ولو بیانی و در واقع صادر هم شده باشه اما واصل نشده باشه، همین که واصل نشده در واقع عقاب نیست. چون ببینید صدور تکلیف یک مسئله در واقع سختی است، یعنی ما اینکه بخوایم اثبات بکنیم که یک تکلیفی صادر نشده، ممکنه تکلیفی صادر شده باشه حالا ما نتونسته باشیم بهش برسیم. لذا صدور تکلیف مسئله سختیه، قلیل المعونه نیست. خاطر همین داره ایشون میگه که ما دنبال اصلا صدور نیستیم، در مقام صدور هم نیستیم، ما میخواییم وصول رو حرف بزنیم دربارش، که اگه وصول نباشه تکلیفی نسبت به ما وجود نداره، عقابی نیست، مؤاخذه صورت نمیگیره، ما رو چوب نمیزنن. همین. خب و منها قوله تعالی آیه بعدی قل لا اجد فیما اوهی الی محرما على طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله بهی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. خب به این آیه تمسک کردن برای استفاده براءت شرعی. من اول آیه رو ترجمه کنم برای شما. میفهمید قل لا اجد فیما اوهی الی محرم. آیه شریفه در رابطه با خدمت شما عرض بشود که مواجهه پیغمبر اکرم با یهوده. خداوند متعال به پیغمبر اکرم داره یاد میده که در مواجهه با یهود بهشون بگه که در این نعمتهایی که خدا به من داده و به ما داده چیز حرامی وجود نداره جز موارد خاصی، مثلا مردار، مثل خدمت شما عرض بشود که خون ریخته شده از این رگهای حیوان یا گوشت خوک که اینها خب در واقع حرامه، یا مثلا حیوانی که به صورت شرعی ذبح نشده اینا حرامه، سایر اینها حلاله، سایر اینها حلاله. ظاهرا دعوا سر اینه که اینها میگن آقا شما همه چی رو حرام کردید برای خودتون، دیگه هیچی نمیتونه بخورید که، همه چی حرامه با این دینی که شما آوردید. این شبهه ها رو الان هم میکنن، میگن چه دینیه، همش قید و بند داره، اینو نخور اونو نخور اونو نخور، فقط اینو بخور. آیه داره پیغمبر اکرم یاد میده که بابا جان بهشون بگو در آن چیزی که خدا به من و من فرستاده و وحی کرده جز موارد خاص و محدودی که اونها حرام خوردنش، بقیه اونها حلال. خب حالا آیه را ترجمه کنیم. میگه قل لا اجدو بگو به پیغمبر اکرم، داره میگه بهشون بگو، به اون یهود بگو که با تو محاجه کردن، که لا اجدو فیما اوهی علیم حرم و علا تائمن یت امو، بگو که خدمت شما عرض شود که آقای شرافتمندو سمتش بکنم. میگه بهشون بگو، بگو در اون چیزهایی که من وحی شده لا اجدو، نمیابم در آن چیزهایی که ما اوهی علیه وحی شده است، حرامی را بر علا تا امنیت امهو، بر خورندهی که بخواد بخورد، حرامی را نمیابم جز چه چیزی، یعنی هیچ حرامی نیست مگر یه چیزهای خاص که تعدادشون هم محدود است، الا ان یکونه، مگر اینکه ان یکونه میتتا، مردار باشه، او دمن مسفوها، اون خونی که ریخته شده باشه از رگهای حیوان، چون میدونید که خونی که میریزه نجسته و خوردنش جایز، ولی اون خونی که داخل حیوان میمونه یه بخشیش و نمیشه دیگه خارج کرد، حالا مثلا موقع غذا اگر توی قابلمه باشه و مثلا با آب قاطی بشه که ما خب بالاخره نمیتونیم اونو خارج بکنیم، میگن اشکال نداره. او دمن مسفوها، خون ریخته شده، او لحم خنزیر یا گوشت خوک باشه، فانه رجسن، اینها نجسن، پلیدین. او فسقن اهل لغیر الله، این فسقن عطف به میتتن، یعنی ان یکون میتتن او دم مسفو، دم مسفوحن او لحم خنزیر او فسقن، که اهل لغیر الله بهی، این فسقن اهل لغیر الله بهی، مقصود اون حیواناتی هستن که در واقع ذبح میشن اما نام غیر خدا در حین ذبح بر اونا برده میشه، احکام ذبح رو رعایت نمی کنن. فسقن یک در واقع چیزی باشه که اهل لغیر الله به، این فسقن که میگه چون اون حیوانی که نام غیر خدا بر او برده میشه از حالت شرعی حلیت خارج میشه، اصطلاحا بهش میگن فسق. فسق به هر حالتی میگن که از اون حالت صراط و مستقیم خارج بشه، لذا اینجا این حیوان به جهت اینکه نام خدا برش برده نشده، فسقن که اهل لغیر الله، یک چیزیست که از مسیر مستقیم خارج شده. چطور خارج شده؟ از باب اینکه اهل لغیر الله، نام غیر خدا بهی به اون برده شده موقع ذبح. خب اینا چیه؟ اینا حرامه. حالا این موارد حرام است دیگه، غیر از این حرام داریم؟ میگه نه. حالا اگر فمن اضطره، کسی مضطر شد، غیر باغ ولا آدم، مضطر شد به هر دلیلی، مثلا توی بیابون مدتش از گشنگی میمرد، فقط مثلا گوشت مردار پیدا کرد، مجبور شد بخوره، اون موقع چون موقع اشکال داره؟ میفهمد فمن اضطره، اگر کسی مضطر بشه به غیر باغ ولا غیر باغ ولا آدم، بدون اینکه زیاده روی و تجاوز بکند، فإن ربک غفور رحیم، خدا میبخشه، خدا اثرشو منتفی میکنه. این از این آیه شریفه. حالا به کجای این آیه داره استناد میکند برای براءت شرعیه که به درد ما بخوره، و چه استدلال به این آیه شریفه کجاست؟ خداوند متعال تو این آیه شریفه داره به پیغمبر اکرم یاد میده که چطور با یهود محاجه کنه. خب اونا ادعا میکنن که یهود شما محرماتتون زیاده، خب بهش داره یاد میده، بهشون بگو که آقا من غیر در اون چیزهایی که شما میگید حرام است، غیر از اون چیزهایی که من وحی شده که مثلا دم مسفوح باشه و میته باشه و فسقن اهل لغیر الله باشه، من چیز دیگه ای پیدا نکردم. خب همین که پیغمبر اکرم میفرماید به قول نیلا عجد و قول لا عجد و نمیابم چیزی را، این نیافتن دلیل بر این است که حرمتی برای اون چیزهایی که یهودی ها میگفتن وجود نداره، و از ناحیه اون چیزهایی که یهودی ها میگفتن حرامه، عقاب و مؤاخذه‌ای متوجه مسلمین در صورت ارتکاب به اونها وجود نداره. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمود لا اجدو، من چیزی را نمیابم. خب این عدم وجدانه یعنی این که چون نیافتم پس عقابی نیست. خب اگر که در فرض پیغمبر اکرم این اتفاق ممکنه که ایشون بگه لا اجدو، لا اجدوش مساویه این باشه که عقابی و مؤاخذه‌ای نباشه، خب این در مقام بحث ما هم برای ما کارایی داره. هر زمان که ما شک کردیم رفتیم گشتیم به مقامی رسیدیم که لا اجدو چیزی پیدا نکردیم، خب این لا اجدو ما یعنی این که عدم وجدان مساویست با این که شما عقاب نمیشوید. این میشه وجه استدلال بین آیه شریفه. همین مقدار رو بخونیم، دو خط بیشتر نیست. و تقریب الاستدلال بالآیت کریمه که ان الله تعالی لقن نبیه صلی الله علیه و آله و سلم کیفیت المهاجم الیهود. خداوند متعال تلقین داره میکنه، داره یاد میده به پیغمبر اکرم چه چیزی رو؟ نحوه مهاجه کردن، بحث کردن با یهود رو. خب در چی مهاجه کنه با اونها؟ فیما یرونه محرما، در اون مواردی که یهود اعتقاد داره که اونها حرامه. فیما یرونه یهود، اون موارد را محرم و حرام است. خب چطور داره بهش یاد میده که مهاجه کنه؟ به انیت مسک به عدم الوجدان، که تمسک کنه پیغمبر اکرم به عدم وجدان، میگو لا اجدو، چیزی پیدا نکردم پس چیزی حرام نیست. وقتی چیزی حرام نباشد عقابی هم در صورت مخالفت با اون چیزهای مشکوک نیست. و هذا ظاهرا، ای ظهور داره در چی؟ فی ان عدم الوجدان کافن للتعمیم. این که اگر کسی چیزی رو پیدا نکرد، عدم وجدان بیانی نسبت به حرمت چیزی کافیست در تأمین و امنیت از عقاب و مؤاخذه و چوب زدن. روشن آقا؟
استاد
جانم بفهمید،
باز به نیت تمسه که بعدم وجدان نمیفهمم.
از کجا متوجه نمیفهمید؟
از به نیت تمسه که بعدم وجدان، از اون خاص به بعد نمیفهمم.
ببینید خداوند متعال داره چیزی رو به پیغمبر اکرم یاد میده که ما از این چیز داریم استفاده میکنیم برای خودمون. خدا داره به پیغمبر یاد میده که اگر یهود اومد پیشت گفت آقا شما این همه چیز حرام دارید نمیشه خورد، ما نمیخوایم مثلا مسلمان بشیم، این چه دینیه شما درست کردید، بهشون بگو که من به غیر از سه تا مورد در واقع فسقا اهل لغیر الله، در واقع مردار، میته و دم مسفوح، چیز حرام دیگه ای را سراغ ندارم. لا اجدو، چیزی رو نمیابم. خب سوال، این لا اجدوی پیامبر یعنی چی؟ تحلیلش کن. یعنی اینکه چون من نمیدانم، نمیدانمم ریشه در چه چیزی داره؟ رفتم گشتم، چون داره میگه لا اجدو، عدم وجدان، عدم پیدا کردن. این لا اجدوی من ریشه در این داره که رفتم گشتم چیزی پیدا نکردم. خب وقتی چیزی پیدا نکردم، این عدم وجدان پیامبر به چه معناست؟ به این معناست که چون چیزی پیدا نکردی پس چیزی غیر از این ستا حرام نیست. خب معنای حرام نبودن چیزی غیر از این ستا چیه؟ یعنی اگر شما اون مواردی که در شک داری غیر از این ستا که آیا حرام است یا نه بهش مرتکب بشی، شما رو چوب نمیزنن. خب این تحلیل آیه. حالا ما از این استفاده میکنیم برای شأنیت خودمون. ما هم اگر رفتیم در مواردی که شک داریم که آیا حرام است یا واجب است، مواردی رو گشتیم به عدم وجدان رسیدیم، چیزی رو پیدا نکردیم، این عدم وجدان ما برای ما یک تأمین میاره، عقد و تأمین میاره، برای من امنیت میاره، از عقابی که ممکنه متوجه من بشه. لذا عدم وجدان مساوی است در این موارد با عدم عقاب و تأمین و امنیت از عذاب. روشن شد؟ سایر دوستان ابهام نداره؟ خب خدا رو شکر. ان شاءالله که بقیه هم میشنون دیگه. خب این از در واقع این استدلال. آقای سعد به این اشکال میکنه که آقایون عزیز آقای یانجو معلومه که امروز قشنگ رفته پیش مطالعه کرده. آقایون عزیز این استدلالی که شما میکنید استدلال شما صحیحی نیست. چرا صحیح نیست؟ به همین دلیلی که آقای یگانه‌جو برای ما اینجا نوشته، یه روز پیش مطالعه کرده، نمیتونه جلو خودش رو بگیره، زودتر هی میگه. خب آقای سعد میگه که بابا جان شما نباید خودتون رو با پیامبر مقایسه کنید. این که پیامبر چیزی رو پیدا نمی کند که آیا حرام باشه یا نه، این در واقع معناش اینه که اساساً چیزی وجود ندارد. چرا؟ بخاطر اینکه پیامبر بیانی بعضی هم میگن خب شارع است، شارع مقدس است، مبین احکام است، از طرف خداوند متعال مبعوث شده برای بیان احکام. اصلا معقول نیستش که خدا پیامبر اکرم نسبت به آن چیزهایی که حرام هستن اطلاع نداشته باشه. بنابراین این که پیامبر میگه من چیزی را پیدا نکردم، چیزی پیدا نکردن او به معنای چیزی وجود نداشتن است. اما آیا وضعیت ما هم اینطوریه؟ ما اگه چیزی پیدا نکردیم معناش اینه که چیزی نیست؟ آیا ما اگر حکمی را، اگر دلیلی را پیدا نکردیم معناش اینه که این نیست؟ پس بنابراین عدم وجدان حکمی از سوی ما با عدم وجودش در واقع تلازم نداره. چه بسا ممکنه یه چیزی واقعا وجود داشته باشه اما بهش نرسیده باشیم، به خاطر اینکه مثلا دلیل از بین رفته باشه، یه کتاب فقهی بوده، یه کتاب روایی بوده، از بین رفته در طول سالها، یا دلیل دیگه ای داشته. بنابراین این که ما چیزی را پیدا نکنیم دلیل نمیشه که برای تأمین و امنیت ما از عقاب کافی باشه و ما مستحق عقاب نداشته باشیم، مستحق عقاب نباشیم در صورتی که مخالفت باش بکنی. خب این فرمایش شهید صدره. پس میخوایم توی یه جمله خلاصه کنیم، اینه که آقا شما خودتو با پیامبر مقایسه نکن. عدم وجدان پیامبر یعنی که واقعا چیزی نیست، لذا عقابی هم نیست. عدم وجدان تو به معنای این نیست که لزوما چیزی نیست، ممکنه چیزی باشه اما به تو نرسیده باشه. این اشکال شهید صدره. بخونم ممکنه اشکال داشته باشید، منم خودم حرف دارم. و یرد علیه که ان عدم وجدان النبی فی ما اوحی الیه یسابق عدم وجود الفعلی للحکم. به این مطلب اشکال میشه که اینکه پیامبر چیزی را پیدا نمی کند در اون فی ما اوحی الیه، در اون مواردی که بهش وحی شده است، این یسابق مساوی است با عدم وجود فعلی برای اون حکم. یعنی چیزی وجود نداره واقعا. فکیف یقاس علی ذلک عدم وجدان المکلف المحتمل که ان یکون به سبب زیاد نصوص شرعیه یا المحتمل، فرق نمی کنه. می فرماید که چدون اگر اینطور باشه چطوری شما مقایسه می کنید علی ذلک با این وضعیت پیامبر؟ چطور مقایسه می کنید عدم وجدان مکلف رو که این عدم وجدان احتمال داره به خاطر سبب از بین رفتن نصوص شرعی باشه؟ به معنای دیگه در فرض مکلف ما احتمال میدیم که واقعا وجود داشته باشه اما ما بهش نرسیده باشیم. چطور شما میخواید در واقع اثبات بکنید که اینجا عقاب وجود نداره؟ خب آقا روشن اشکال؟
بله آقا اشکال.
حالا سوال آقای صاحب، شما به ما در واقع صفحه قبل به ما گفتی که ما دنبال اصلا این نیستیم که آیا چیزی صادر شده باشه یا نه، ما دنبال این هستیم که خدمت شما عرض کنم اثبات کنیم که همین که وصول نشد برای ما عقاب نیست. بله اگر میخواید مقایسه، این اشکال وارده، اشکال واردش، اینا دارن میگن مقایسه میکنن خودشونو با پیامبر، چون به پیامبر عدم وجدان رسیده است پس ما هم عدم وجدان داشتیم پس تمام است. نه، عدم وجدان پیامبر با عدم وجدان شما تفاوت داره. اگر میخواید بگید براءت هست چون عدم وجدان ما مثل عدم وجدان پیامبر است، بعد شرمنده بگیم که اشتباه میکنید، هم چیزی نیست، چون عدم وجدان پیامبر معنای عدم وجود واقعیشه، اما عدم وجدان ما معنی عدم وجود واقعی نیست، ممکنه به معنای عدم وصول باشه، به ما نرسیده باشه. اما اگر ما گفتیم ما مبنامون اینه که همین که بر ما واصل نشد کافیست، خب در اون صورت برات شریع ثابت میشه. اما باز با این آیه نمیتونیم آقایون، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، اگر از جای دیگری، از آیه دیگری اثبات عدم وصول میکردیم، در اون صورت میتونستیم بگیم که عدم وجدان در اینجا به نسبت به ما به معنای عدم وصول است، اما باز نمیشد استدلال به این آیه شریفه، چون آیه شریف داره عدم وجدان رو در جانب و محضر پیغمبر اکرم توضیح میده که به معنای عدم وجود واقعیشه. مگر میشود در پیغمبر اکرم به معنای عدم وصول باشد؟ یعنی چی؟ یعنی بوده اما پیغمبر اکرم نرسیده؟ مگه میشه؟ پیغمبر اکرم مفسر دینه، مبین دین است، شارع است، مگه میشه باید چیزی باشه که به اون نرسیده باشه؟ پس اشکال از این جهت وارده، اما خلط مبحث نشه، ما دنبال عدم صدور نیستیم، ما دنبال عدم وصولیم. این نکته رو عرض کردم که در واقع تکمله بحث آقای صدر بشه. حالا اگه کسی اشکال داره بفرمه، در خدمتیم. جانم بفهم.
جانم این هست که پیغمبر براش نباید خودمون رو قیاس کنیم این صفحه چند اصول بود؟ 268 حاجی دلالت دلالت ما این بحث رو کردیم، یه بحثی بود که ظرف پیغمبر با ظرف ما فرق داره، بعد این آیه اومد که لکن فی رسول الله اصلت و نفله، نمیتونیم این بحث رو اشراب بکشونی که اونجا
همین دستگاه همینجاست دیگه، چطوری کار بکنیم؟ نمیشه. میدونی چرا؟ اینجا ما میدونیم که این حکم عدم وجدانه از موارد اختصاصی پیغمبر اکرمه.
تهش گفته اگه اختصاصی باشه اینجا دلالت
بودنمون
داریم.
آره واقعا اینطوری، یعنی ما من توضیح دادم دیگه، الان ما در پیغمبر اکرم می توانیم تصویر کنیم که عدم وجدان او به معنای این باشه که چیزی هست اما واصل نشده به پیغمبر اکرم. می تونیم هم چیکار بکنیم؟ چون اون چیزی که به درد ما میخوره همینا، ما اون چیزی که به درد ما میخوره براءت شرعیه رو ثابت میکنه این توضیحه، اما می تونیم این توضیحو در قبال عدم وجدان نبی ثابت بکنیم و توضیح بدیم؟ نمی تونیم. خب این در واقع نقص پیغمبر اکرم با مقام عصمت او تفاوت داره، با مقام شارعیت او، با مقام مبینیت او نسبت به احکام تضاد و تعارض داره و تناقض داره، لذا نمیشه اینجا. روشنه؟ خب آقای اخترام پسه که اگه برای پیامبر عدم وجدانهی، برای ما به طریق اولا عدم وجدان دارد. خب آقای اخلاقی، این عدم وجدان رو برای من توضیح بده. عدم وجدان در پیامبر یعنی چی که داری ازش قیاس اولویت میگیری؟ در قیاس کردن باید وجه اشتراک وجود داشته باشه که شما اولویتش رو درست بکنی. هستی آقای اخلاقی؟
گوه کنید اینکه اگر ما میگیم عدم وجدان وجود داره، میگه آقا پیامبر این کلام ظهور داره در چی؟ داره این که آقا این فرد پیدا نکردم چیزی رو، درسته؟ وقتی میگه آقا پیغمبرش که پیدا نکرده، پس ما هم به طریق اولا نمیتونیم مثلا اگر چیزی رو پیدا نکردیم هیچی برای ما وجود نداره. بعد تازه من یه سوال دیگه هم دارم، این که آقا اصلا این چون پیغمبر اینجا در مقام جدله، آیا مقام جدلی، آیا مثلا در مقام جدل اصلا میشه تقریبا ازش استدلال کرد؟ اصلا کلام جدل قابل استدلال داره؟ این سوال من رو مطرحه. ما توی منطقی خونده بودیم نبود همچین چیزی.
خب
اصلا شما استدلال کنید.
خب الان سوالتون رو پاسخ میدم. کلاسمون تمام شد، دوستانی که میخوان تشریف ببرن اشکال نداره، انشالله فردا ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. فقط یه نکته، ما سرعتمون امروز خوب بود، ساعتی یه صفحه خوندیم ولی باز کم میاریم. خواهش میکنم که آره یه مقدار مدیریت زمان اتفاق بیفته، حواسام بیشتر جمع بشه، ما بتونیم بیشتر بخونیم. ما روزی تقریبا سه صفحه و نیم باید بخونیم، یعنی الان ما دو صفحه که خوندیم یک صفحه و نیم کم خوندیم. حالا اشکال نداره، امروز جلسه اولی بود که داشتیم درس میگفتیم، انشالله از فردا مدیریت میکنیم بیشتر هم میخونیم. اما نسبت به سوال آقای اخلاقی، اولا اینکه خدمت شما عرض میشه و دوستانی که میخوان تشریف ببرن برای کلاس کلام اشکال نداره، کلاس تمام شده. فرمودن که خدمت شما عرض شود که بالاخره اینجا یه قیاس اولویتی هست، اگر در جانب پیغمبر اکرم عدم وجدانه، در جانب ما به طریق اولا عدم وجدانه. خب دقیقا حرف آقای صدرم اینه، شما قیاس اولویتی که میخواید درست بکنید در چه چیزی دارید درست میکنید؟ صرفا چون عدم وجدانه است؟ خب عدم وجدانه منشأ نداره؟ خب عدم وجدانه در پیغمبر اکرم منشأش با عدم وجدانه در ما تفاوت داره. او شارع است، او مبین احکامه. آیا معنا داره عدم وجدان در او به این معنا باشه که احکام صادر شدن اما او مطلع نیست، رفته گشته پیدا نکرده؟ میشه همچی چیزی در شأن پیغمبر اکرم؟ قطعا نمیشه. در حالی که همچین چیزی که ما میخوایم در شأن پیغمبر اکرم ثابت کنیم و نمیشه، همان چیزیست که میخوایم در شأن خودمون اثبات بکنیم. ما میخوایم در شأن خودمون اینطور اثبات بکنیم که ولو رفتیم و گشتیم، ولو چیزی هم صادر شده باشه اما به ما نرسید. عدم وجدان معنی چیه؟ به معنی عدم وصول. اگر چیزی نرسید در فرضی که رفتیم گشتیم، بله اون موقع عقاب نیست. اما آیا این معنا از عدم وجدان که برای خودمون داریم ثابت میکنیم همون چیزیست که در عدم وجدان نبی ثابت کردیم؟ و ما داریم قیاس اولویت درست میکنیم دیگه. نمیشه که شما قیاس اولویت درست کنید بین دو تا معنایی که با هم هیچ سنخیتی ندارن. عدم وجدان پیغمبر اکرم به یک منشأ میخوره، عدم وجدان ما به یک منشأ دیگه میخوره. شما به چه حقی داری اولویت درست میکنی میان دو تا چیزی که هیچ ارتباطی به هم ندارن؟ خب این از این مسئله. دو اینکه خدمت شما عرض شد، فرمودین بحث‌های جدلی. ما در مقامی که اینجا داریم صحبت میکنیم، مقام ما مقام استدلال به آیه است. در استدلال به آیه، این که آیه مفادش محتواش در مقام جدل با مخاطبشه یا در مقام برهانشه تفاوتی برای ما نمیکنه. ما که بحث عقلی که نمیکنیم، که ما داریم از آیه شریف استفاده میکنیم و خدمت شما عرض شود که برای استفاده از آیه شریف، اون هم در مقام احکام، همین که بتوانیم قیاس منطقیش رو بکشیم بیرون و منات آیه و او مورد آیه رو قابل استنباط بکنیم، برای ما کافیه. حالا ولی اون که جدلی هم باشه، بحث بحث ما بحث کلامی نیست، بحث فلسفی هم نیست، بحث اعتقادی هم نیست. مورد آیه جاییست که قابل استفاده است، میخوام ازش قیاس اولویت بگیریم، که آقای صد میگه قیاس اولویت جایز نیست اینجا بگیرید، به خاطر اینکه اساساً این دو تا چیزی که بینشون مقایسه دارید میکنید با هم تفاوت دارن. همین. حل شد آقای اخلاقی؟ اگر حل نشد بازم در خدمتتون هست. عدم وجدان، عدم وجدانه. وقتی از تون صادر میشیم عدم صدور، نه عدم وصول. خب ما هم داریم همینو میگیم دیگه. خدا پدر و مادرت حفظ بکنه برات. ما هم میگیم عدم وجدان در پیغمبر اکرم معنی عدم صدور است، یعنی رفته گشته چیزی نبوده، می صادر نشد. اما عدم وجدانی که به درد ما میخوره عدم صدور است یا عدم وصول است؟ مگه ما میتونیم نسبت به صدور احکام دسترسی داشته باشیم؟ ما به عنوان مکلفین آیا قابلیت اینو داریم که نسبت به صدور دسترسی داشته باشیم یا نه؟ پس تمام شدم. این مرحله ثبوت دست ما نیست. ثبوت جعل و فعل، جعل و اعتبار و انشاء و مصلحت و اقتضا همه دست شاره. کاری که ما میتونیم بکنیم نهایت اینه که بتونیم مقام فعلیت و تنجز رو احراز بکنیم به واسطه احراز موضوع و فعلیت موضوع. خب خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین.